سوره هود. به نام خدای بزرگوار مهربان. الف لام را. این کتابی است از طرف کار درست آگاهی که آیه‌هایش یک هدف را دنبال می‌کند و به طور مشروع آمده است. با این پیام که جز خدا را نپرستید، من از طرفش هشدار دهنده و مژده رسان به شمایم. و اینکه از خدا آمرزش بخواهید و به سویش برگردید تا زندگی خوبی تا پایان عمر نصیبتان کند. بله، خدا به هر شخص لایقی به اندازه لیاقتش می‌دهد. اگر از این دستورها سرپیچی کنید، من می‌ترسم گرفتار عذاب روزی بزرگ شوید. چون به سوی خداست برگشتنتان و او از عهده هر کاری برمی‌آید. بدانید بت‌پرست ها سر در لاک می کنند و جامه بر سر می کشند تا قرآن را نشنوند و پیامبر را نبینند. ولی بدانید در آن وقت هم خدا می داند چه ها پنهان می کنند و چه ها آشکار. زیرا او می داند هر آنچه را در دل ها می گذارد. هر موجود زنده ای روی زمین زندگی می کند روزیش به عهده خداست. او زیستگاه دائمی و موقتی همه آنها را می داند. تمام اینها در کتاب روشن ثبت است.
این کتاب مانند کتاب‌های رایج بین ما نیست، بلکه همان کتاب علم خداست که شرق و غرب عالم را فرا گرفته و تغییر و تحریف در آن راه ندارد و همه موجودات و حرکت‌های آفرینش در آن ثبت و ضبط است. شاید این همان لوح محفوظ ام الکتاب، امام المبین، کتاب و کتاب مکنون است که در آیه های دیگر آمدند.
هموست که آسمان ها و زمین را و آنچه میان آن دوست در طول 6 مرحله آفرید و فرمان رواییش بر جهان بر اساس آگاهی است. هدف از آفرینش این بوده است که امتحانتان کند تا ببیند کدامتان بهتر رفتار می کنید. اگر به آنها بگویی شما بعد از مرگ حتما زنده می شوید، بت‌پرست‌های بیدین حتما می گویند
این ادعا علناً جادو جنبل است.
اگر عذابی را که مستحق دانند مدتی عقب بیاندازیم به مسخره می گویند
چه چیزی مانع آمدنش شده؟
ولی بدانید روزی که آن عذاب سراغشان بیاید دیگر برگشتنی در کار نیست و همان عذابهایی به جانشان می افتد که مسخرهش می کردند. اگر اثر لطفمان به انسان نعمتی بچشانیم و بعد از مدتی از روی حکمت از او پس بگیریم، حتما ناامید و ناسپاس می شود. ولی اگر بعد از بلایی که سرش آمده، طعم آسایش به او بچشانیم، به جای شکر و شادی با غفلت و غرور می گوید
مشکلاتم حل شد.
معلوم است که شادی کاذب و خودپسندی وجودش را فرا گرفته است. اما کسانی که در برابر سختی‌ها استقامت می‌ورزند و به شکرانه نعمت‌ها کارهای خوب می‌کنند، آمرزش و پاداشی بزرگ در انتظارشان است. نکند بعضی آیه‌هایی را که به تو وحی می‌شود به مردم نرسانی و دلت بگیرد از ترس اینکه بت‌پرست‌ها بگویند
چرا گنجی بر او فرستاده نشده یا فرشته‌ای همراهش نیامده؟
پیامبر، تو فقط هشدار دهنده‌ای. همه کاره موجودات خداست. یا از ترس اینکه بگویند
این قرآن ساخته و پرداخته خودش است.
بگو اگر راست میگویید 10 سوره ساختگی مثل آن بیاورید و در برابر خدا هر که را میتوانید برای کمک در این کار دعوت کنید.
اینها در واقع هماورد طلبی خداست. اگر شما انسانها فکر میکنید که قرآن مجید کتاب آسمانی نیست و ساخته و پرداخته خود محمد است، خب شما هم همانندش یا لااقل 10 سوره و حتی اگر شده 1 سوره مثلش بیاورید. البته منظور اصلی خدا از این هماورد طلبی آوردن محتوای عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است، نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی.
اگر به دعوتتان پاسخ مثبت ندادند، بدانید این قرآن به علم الهی فرستاده شده است و نیز معبودی جز خدا نیست. حالا دیگر مسلمان می شوید؟ آنهایی که زندگی دنیا و زرق و برقش را می خواهند، نتیجه دوندگی هایشان را همینجا کامل به آنها می دهیم و در این دنیا چیزی از حقشان کم گذاشته نمی شود. آنها کسانی هستند که در آخرت فقط آتش نصیبشان می شود. تمام فناوری های مادیشان هم به هدر رفته و همه کارهایشان بی اثر است.
عده‌ای در دنیا کارهای خوب و خدمات در خور توجهی می کنند. مدرسه و مؤسسه می سازند، دانشگاه و درمانگاه برپا می کنند، اختراعات و اکتشافات مفیدی به جامعه بشری تقدیم می کنند و از این دست کارها. طبق این دعایه، این کارها اگر برای رضای خدا باشد، پاداش دنیوی و اخروی دارد. ولی اگر فقط برای کسب شهرت و ثروت، مقام و موقعیت اجتماعی و تشویق دیگران باشد، خدای عادل در همین دنیا با آنها تسویه حساب می کند و به شرط فراهم بودن شرطهای طبیعی موفقیت، آن آرزوهای کم ارزش و زودگذرشان را برآورده می سازد، اما در آخرت هیچ بهره‌ای نخواهند داشت.
افرادی را در نظر بگیرید مانند محمد که هم از بصیرتی الهی برخوردار است، هم شاهدی مثل علی برای حقانیتش دارد که جان او و دنبال روی اوست و هم تورات موسی که رهبر و راهنمای مردم بود آمدنش را از قبل خبر داده بود. حال چون این افرادی برابرند با آنهایی که این ویژگی ها را ندارند؟ این افراد با بصیرت قرآن را باور دارند، ولی هر جماعتی که قرآن را باور نکند آتش وعدگاهش است. پیامبر، ذره ای در حقانیت قرآن شک نکن که آن کلام حق خداست. اما بیشتر مردم دنیا طلب به آن ایمان نمی آورند. چه کسانی بدکارتر از آنهایی‌اند که به خدا نسبت دروغ می دهند؟ آنها را در قیامت در برابر خدا احضار می کنند و شاهدان اعمال شهادت می دهند. اینها بودند که به خدا نسبت دروغ می دادند. هان، لعنت خدا بر بدکارها. همانهایی که مانع بندگی خدا می شوند و راه مستقیم خدا را کج نشان می دهند و همانها آخرت را باور ندارند. آنها محال است با رفتار زشتشان حریف خدا در زمین شوند. در برابر خدا هیچ کس و کاری ندارند و عذابشان دوچندان است. اگر بیدینی می کنند برای این است که دیگر تحمل شنیدن و دیدن آیه ها و نشانه های ما را نداشتند. آنها سرمایه عمرشان را از کف دادند و در قیامت بت‌های ساختگیشان از جلوی چشم آنها غیبشان می زند. بدون شک ورشکسته ترین مردم در آخرت همانهایند. در مقابل کسانی که ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند و اطمینانشان به خدا باشد بهشتیند و آنجا ماندنی. حال و روز این دو گروه مثل وضعیت کور و کر است در مقایسه با بینا و شنوا. حال و روزشان یکی است؟ پس چرا به خود نمی آیید؟ نوح را برای راهنمایی قومش فرستادیم. به آنها می گفت: من برای تان هشدار دهنده‌ای با صراحتم که جز خدا را نپرستید. من می ترسم گرفتار عذاب روزی زجرآور شوید.
بعد از بیان مسائل اساسی درباره خداشناسی، معاد، هدایت بشر، مسئولیت پذیری و از این دست، خدا داستان برخی پیامبران بزرگ را می آورد تا نمونه های زنده این بحث ها را در عمل و لابلای تاریخ پرماجرا و عبرت انگیز آنان نشان دهد.
در جواب دعوتش خواص بیدین جامعه گفتند:
از نظر ما تو فقط بشری هستی مثل خودمان. اینطور که ما میبینیم از بین ما تنها مشتی پابرهنه زود باور دنبالت راه افتادند. تو و آنها امتیازی که نسبت به ما ندارید هیچ. تازه فکر میکنیم که همه تان دروغگویید.
گفت: مردم، اگر معجزه ای از طرف خدا داشته باشم و از طرف خودش به من حقایقی داده باشد که به دلیل بی‌بصیرتی بر شما مخفی مانده باشد، به نظرتان می توانیم به پذیرفتنش مجبورتان کنیم در حالی که به آن حقایق میلی ندارید؟ مردم، من که برای تبلیغ دین پولی از شما نمی خواهم. مزدم تنها به عهده خداست. برای به دست آوردن دل شما هم مؤمنان را از خودم دور نمی کنم. چون آنها روزی به ملاقات خدا می روند و حسابشان با اوست نه من. ولی به نظر من شما جماعتی هستید که خودتان را به نادانی زده اید. مردم، به فرض از خودم دورشان کنم. آن وقت چه کسی از خشم خدا نجاتم می دهد؟ پس چرا به خود نمی آیید؟ ادعا نمی کنم که گنجینه های رحمت خدا پیش من است و به خودی خود علم غیب ندارم. ادعا هم نمی کنم که من فرشته‌ام. درباره مردمی که در چشمتان خار و خفیفند، ادعا نمی کنم که خدا به آنها خیری نخواهد داد، چون خدا از دلشان بهتر خبر دارد. اگر چون این ادعایی بکنم، بدکار خواهم بود.
دست آخر خواص بیدین گفتند،
داری با ما جر و بحث می کنی، زیادی هم جر و بحث می کنی. اگر راست می گویی، آن عذابی که ما را از آن می ترسانی به سرمان بیاور.
گفت، انشاءالله که خدا شما را دچار آن عذاب خواهد کرد. شما هم نمی توانید حریف خدا شوید. اگر خدا بخواهد برای بیلیاقتیتان به حال خودتان رهایتان کند، حتی اگر بخواهم نصیحتتان کنم، دیگر نصیحتم در شما تأثیری ندارد، چون که او صاحب اختیارتان است و فقط به سوی او برتان می گردانند.
پیامبر، بت‌پرست ها می گویند
این حرفا را محمد به دروغ به نوح نسبت می دهد.
بگو، به فرض که این حرفا را از خودم به نوح نسبت داده باشم، گناهش به گردن خودم است، ولی شما به هر حال گناهکارید و من از وضع شما ناراحتم.
چون یا دارید تهمت ناروا به من می زنید یا حداقل به این حرف ها و نصیحت ها گوش نمی کنید.
به نوح وحی شد، از قومت جز آنانی که تا به حال ایمان آورده اند، کس دیگری ایمان نخواهد آورد. بنابراین، از کارهایی که می کنند، دیگر غم و غصه به دلت راه نده. و با نظارت و راه نمایی های ما، آن کشتی بزرگ را محکم بساز، و درباره نجات بدکارها حرفی با من نزن که همهشان غرق خواهند شد. او به ساختن آن کشتی مشغول شد. هر بار که خواص بیدین جامعه از کنارش رد می شدند، مسخره‌اش می کردند. نو تهدیدشان کرد.
اگر ما را مسخره می کنید، ما هم مثل خودتان مسخره تان می کنیم. بالاخره خواهید فهمید که عذاب خار کننده دنیا سراغ چه کسی می آید و عذاب دائمی آخرت یقه چه کسی را می گیرد.
گذشت تا... وقتی فرمانمان فرا رسید و چشمه‌هایی فراوان فوران کرد، به نوح گفتیم از هر نوع حیوان اهلی به اندازه نیازتان سوار آن کشتی کن. اعضای خانواده‌ات را هم سوار کن، جز آنهایی که عذاب بر آنها حتمی شده است. مؤمنان را هم سوار کن. البته با نوح جز عده کمی ایمان نیاوردند. نوح ندا داد،
سوار آن کشتی شوید که حرکت کردن و پهلو گرفتنش با نام خداست و او مسافرانش را می آمرزد و نجاتشان می دهد، چون او آمرزنده مهربان است.
کشتی مسافرانش را میان امواجی خروشان به پیش می برد. هنگام سوار شدن، نو پسرش را که در کناری ایستاده بود صدا زد.
پسر جان، بیا با ما سوار کشتی شو و با بیدین ها نباش.
از سخن حضرت نوح علیه السلام که به پسرش گفت با بیدین ها نباش و نگفت از بیدین ها نباش، می فهمیم که پسر نوح جزو منافق ها بود. در ظاهر ادعای دینداری می کرد و در واقع بیدین بود. پدرش از بیدینی او بی خبر بود است و برای همین او را برای سوار شدن به کشتی صدا می زند. همسر نوح هم همین وضعیت را داشت، با این تفاوت که نفاقش آشکار شده بود. به همین خاطر حضرت نوح علیه السلام به او توجهی نکرد.
پسرش گفت،
به بالای کوهی پناه می برم که از شر سیلاب حفظم کند.
نوح گفت،
امروز در برابر خروش خشم خدا هیچ پشت و پناهی نیست جز برای کسی که خدا به او رحم کند.
آب به سرعت بالا می آمد و هنوز گفتگو بینشان تمام نشده امواج میانشان فاصله انداخت و پسر نوح هم به غرق شده ها پیوست. بعد از حرکت بیدین ها دستور رسید: ای زمین، آبهایت را فرو ببر و ای آسمان، دیگر نوار. سیلاب فرو نشست و دستور خدا به سرانجام رسید. کشتی در مکان مرتفعی به آرامی پهلو گرفت و صدایی برخاست: نفرین بر مردم بدکار. داخل کشتی نوح خدا را صدا زد:
خدایا، پسرم که جز به افراد خوب خانواده‌ام بود و وعده تو برای نجاتشان حتمی بود، با این حال قضاوت با توست که تو عادل‌تر از همه داورانی.
فرمود: نوح، او دیگر جز به افراد خوب خانواده‌ات نبود، چون تمام وجودش را پلیدی فرا گرفته بود. پس چیزی را که نمیدانی از من نخواه. من نصیحتت می کنم که مبادا به ندانم کاری دوچار شوی.
گفت: خدایا، از درخواست چیزی که آن را نمیدانم به تو پناه میبرم و اگر مرا نیامرزی و به من لطف نکنی سرمایه عمرم را میبازم.
به نوح گفته شد: در سایه سلامت و برکتهای ما بر تو و همراهانت و نسل شایستهشان از کشتی پیاده شو. البته در آینده نسل ناشایستی از آنها به وجود می آید که از نعمتهای دنیوی برخوردارشان خواهیم کرد، ولی در نتیجه ناشکری از طرف ما عذابی زجرآور سر وقتشان می آید. داستان نوح جزء خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم. قبل از این نه تو از آن آگاه بودی و نه قوم و قبیلت. پس تو هم در برابر سختی ها صبوری کن که عاقبت به خیری در انتظار خود مراقبان است. برای هدایت قوم عاد همشهریشان هود را فرستادیم. به آنها می گفت:
مردم، فقط خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. با پرستش بت‌ها فقط مشغول خیال بافی هستید. مردم، من که برای تبلیغ دین مزدی از شما نمی‌خواهم. مزدم تنها بر عهده کسی است که مرا آفریده است. پس چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید؟ مردم، از خدا آمرزش بخواهید و به سویش برگردید تا باران‌های پی در پی برایتان بفرستد و توانایی‌هایتان را بیش از پیش کند. پس با آلوده شدن به گناه از خیرخواهی هایم رو بر نگردانید.
مردم عاد به هود گفتند:
برای ما معجزه‌ای که نیاوردی، پس به صرف حرف هایت نه از بت‌هایمان دست بر می داریم و نه باورت می کنیم. فقط همین را گفته باشیم که بعضی از معبودهایمان به عقلت بد جور آسیب زده اند.
گفت:
البته من خدا را شاهد می گیرم و شما هم شاهد باشید که دیگر کاری به بت‌هایتان ندارم. پس شما و بت‌هایتان بر ضد من هر نیرنگی می خواهید بزنید و به من مهلت ندهید تا ثابت شود هیچ کاره اید. من به خدا توکل می کنم که صاحب اختیار من و شماست. هر موجود زنده ای باشد زمام کارهایش دست اوست و بس. خدا با راه و روشی درست کار می کند. اگر سرپیچی کنید مهم نیست، چون پیامی را که مأمور رساندنش بودم کامل به شما رساندم. همچنین خدا مردم دیگری را در این سرزمین جانشینتان می کند و کمترین ضرری هم به او نمی زنید. آخر او مراقب همه چیز هست.
وقتی فرمانمان فرا رسید هود و مؤمنان همراهش را از سر لطفمان نجات دادیم و از عذابی نفسگیر رهاییشان بخشیدیم. این هم مردم عاد. نشانه های خدا را منکر شدند، پیامبران را نافرمانی کردند، گوش به فرمان هر زورگوی لجبازی شدند و در این دنیا و روز قیامت با لعنتی ابدی بدرقه شدند و می شوند. بدانید که مردم عاد خدا را باور نکردند. هان، نفرین بر مردم عاد، همان همشهری‌های هود.
از جمله آخر این آیه می فهمیم که مردم عاد دو نسل مختلف داشتند و نسل اول عاد با حضرت هود علیه السلام هم دوره بوده است.
برای قوم ثمود همشهریشان صالح را فرستادیم. او هم به آنها می گفت
مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. اوست که شما را روی زمین به وجود آورد و آبادسازیش را به شما سپرد. از او آمرزش بخواهید و به سویش برگردید که خدا نزدیک است و پاسخ دهنده.
نزدیکی خدا به ما نزدیکی مکانی نیست، زیرا خدا جسم ندارد تا در مکان یا زمان خاصی باشد. او با علم و قدرت و سایر صفاتش به ما نزدیک است.
آنها به صالح گفتند
قبل از این به تو امیدها داشتیم. آن وقت ما را از پرستش بت‌هایی باز می‌داری که پدرانمان می‌پرستیدند. ما درباره چیزهایی که به آنها دعوتمان می‌کنی بد جور شک داریم.
صالح گفت
مردم، اگر معجزه‌ای از طرف خدا داشته باشم و از طرف خودش به من حقایقی داده باشد، چنانچه در رساندن پیامش کوتاهی کنم، آن وقت به نظر شما چه کسی در برابرش به من کمک خواهد کرد؟ پس این اصرار بی جای شما در ترک مسئولیت هم جز ضرر چیزی برای من ندارد. مردم، این ماده شتر که معجزه خداست، نشانه راستگویی من است. رهایش کنید تا در زمین خدا بچرد و آزاری به او نرسانید تا مبادا عذابی در همین روزها دامنگیرتان شود.
این شتر که به قدرت الهی از دل کوه بیرون آمد، ویژگی‌های خاصی داشت که در روایات آمده است.
ولی آنها آن شتر را کشتند. صالح تهدیدشان کرد.
فقط 3 روز دیگر فرصت دارید که در شهر و دیارتان از زندگی برخوردار شوید. این تهدید دروغ نیست.
وقتی فرمان ما فرا رسید، صالح و مؤمنان همراهش را از سر لطفمان از خاری آن روز نجات دادیم. بله، صاحب اختیار توست نیرومند شکست ناپذیر. قرشی وحشتزا بدکارها را فرا گرفت و زیر آوار خانه هایشان به زانو در آمدند. چنان نابود شدند که انگار در آنجا زندگی نکرده بودند. بدانید مردم ثمود خدا را باور نکردند. هان، نفرین بر مردم ثمود. مأموران ما با مژده بچه دار شدن ابراهیم پیش او آمدند. سلام کردند. جواب سلامشان را به گرمی داد. طولی نکشید که گوساله‌ای بریان برای پذیرایی آماده کرد.
و به قولی بره‌ای بریان آماده کرد.
وقتی دید دستشان را به طرف غذا دراز نمی کنند، احساس ناخوشایندی به او دست داد و از آنان ترسی به دل گرفت. گفتند، نترس، ما فرشته‌ایم و ما را فرستاده‌اند برای عذاب مردم لوط. ساره زن ابراهیم ایستاده بود که یک دفعه عادت ماهانه شد. به او مژده پسری به نام اسحاق و نوه‌ای به نام یعقوب دادیم. ساره گفت،
ای وای من، مگر می شود بچه بزایم؟ آخر خودم و شوهرم هر دو پیر شده ایم. واقعا که این چیز عجیبی است.
فرشتگان گفتند، از کار خدا تعجب می کنی؟ آن هم با اینکه رحمت و برکت‌های الهی بر خانواده شما سرازیر است. خدا ستوده‌ای سخاوتمند است. همین که ترس ابراهیم از بین رفت و از مژده بچه دار شدن شاد شد، درباره شفاعت از مردم لوط با فرستاده‌های ما گفتگو کرد. آخر ابراهیم خیلی بردبار و دلسوز بود و رو کننده به درگاه خدا. گفتند ابراهیم، از این موضوع بگذر که فرمان خدا درباره مردم لوط فرا رسیده و عذابی بی برو برگرد سراغشان می آید. وقتی مأموران ما پیش لوط آمدند، او از آمدنشان نگران شد و از اینکه نمی توانست به آنان کمک کند کلافه بود. به همین خاطر گفت
امروز روز سختی است.
مردان شهر که به عمل زشت همجنس بازی عادت داشتند، بی اختیار به طرف خانه لوط هجوم آوردند. لوط به آنها پیشنهاد کرد
اینان دختران منند. از هر نظر بهتر است که با اینها ازدواج کنید. در محضر خدا از تصمیم زشتتان دست بردارید و پیش مهمانانم شرمنده‌ام نکنید. بین شما آدم فهمیده‌ای نیست؟
گفتند
میدانی که رسم ما اجازه نمیدهد سراغ دخترهایت بیاییم. خودت خوب میدانی ما چه میخواهیم.
اکنون هم در برخی کشورهای غربی همجنس بازی قانونی شده و در نگاه عده‌ای هرچند کم به صورت عرف در آمده است.
لوط گفت
کاش چند نفرتان از من طرفداری می کردند یا خودم پشت و پناهی داشتم.
مهمانان لوط گفتند
ما مأموران خداییم، دستشان هرگز به تو نخواهد رسید.
کمی که از شب گذشت خانواده‌ات را راه بینداز، پشت سرتان را هم نگاه نکنید. البته زنت را نبر که به همون عذاب مردم بدکار گرفتار خواهد شد. وقت عذاب مردم شهر همین سحر است. مگر سحرگاهان نزدیک نیست؟ وقتی فرمان ما فرارسید، شهرشان را زیر و رو کردیم و با گلهایی سفت سنگ بارانش کردیم. گلهایی که پیش خدا نشانه گذاری شده و دقیقاً به هدف می خوردند. بقایای آن حادثه هولناک از بت‌پرست‌های مکه دور نیست. برای راهنمایی مردم شهر مدین هم همشهریشان شعیب را فرستادیم. به آنها می گفت
مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. پیمانه و ترازویتان را دستکاری نکنید، چون شما را در ناز و نعمت می بینم و نیازی به کم فروشی ندارید. در صورت ادامه بت پرستی و کم فروشی من می ترسم گرفتار عذاب روزی ویرانگر شوید.
مدین شهری در مناطق مرزی اردن و عربستان سعودی بود و مردمی تجارت پیشه و مرفه داشت. در میانشان بت پرستی رایج بود و همچنین گران فروشی و کم فروشی و تقلب در معامله.
همشهری ها، پیمانه و ترازویتان را درست و دقیق کنید و از حق مردم چیزی کم نگذارید و با سودجویی نظم اقتصادی جامعه را به هم نریزید. اگر واقعا ایمان دارید، سود حلال و منصفانه‌ای که خدا باقی می‌گذارد برایتان بهتر است. من مراقبتان نیستم تا به زور به کاری وادارتان کنم.
مردم مدین گفتند
شعیب، آیا تحت تأثیر نمازت از ما می‌خواهی بت‌هایی را رها کنیم که پدرانمان می‌پرستیدند؟ یا اینکه در اموالمان هر طور دلمان خواست تصرف نکنیم؟ تو که عاقل و فهمیده‌ای.
شعیب گفت مردم، اگر معجزه‌ای از طرف خدا داشته باشم و از طرف خودش حقایقی ناب روزیم کرده باشد، به نظر شما باز هم باید از تبلیغ دینش دست بردارم؟ نمیخواهم با ارتکاب آنچه شما را از آن باز می‌دارم برخلاف دعوتم عمل کنم. فقط میخواهم تا جایی که بتوانم اصلاحتان کنم. موفقیتم هم در این راه فقط دست خداست و توکلم بر اوست و به درگاه او رو می آورم. مردم، مبادا مخالفت شما با من به همان بلایی گرفتارتان کند که بر سر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح آمد. در ضمن دیار و دوران مردم لوط از شما دور و دیر نیست. از خدا آمرزش بخواهید و به سویش برگردید که او مهربان است و دوستدار بندگان.
ولی مردم لجباز مدین به شعیب گفتند
بیشتر حرفایت را نمی فهمیم و اصلا در جمع خودمان به حسابت نمی آوریم. اگر به احترام بستگانت نبود به حسابت می رسیدیم و تو توان رویارویی با ما را نداشتی.
شعیب گفت مردم، یعنی بستگان من در نگاه شما عزیزترند از خدا؟ ملاحظه آنها را می کنید ولی به او هیچ اعتنایی نمی کنید؟
البته خدا به کارهایتان کاملا مسلط است. مردم، هر کاری از دستتان برمی آید بکنید. من هم به وظیفه هم عمل می کنم. بالاخره خواهید فهمید که عذاب خار کننده دنیا سراغ چه کسی می آید و دروغوی واقعی چه کسی است. چشم به راه عذاب باشید که من هم با شما چشم به راه می مانم.
وقتی فرمانمان فرا رسید، شعیب و مؤمنان همراهش را از سر لطفمان نجات دادیم و قرشی وحشتزا بدکارها را فرا گرفت و زیر آوار خانه هایشان به زانو در آمدند. چنان نابود شدند که انگار در آنجا زندگی نکرده بودند. هان، نفرین بر مردم مدین مثل همان نفرین بر مردم ثمود. موسی را هم با معجزه هایمان و منطقی واضح برای راهنمایی فرعون و نزدیکانش فرستادیم. ولی آنها راه و روش فرعون را ادامه دادند، با آنکه راه و روش فرعون راه صحیحی نبود. روز قیامت او پیشاپیش قومش حرکت می کند و آنها را لب پرتگاه جهنم می برد. برای رفع آتش به بد برکه‌ای می بردشان. در این دنیا و در روز قیامت با لعنتی ابدی بدرقه شده و می شوند و بد تحفه‌ای نثارشان می کنند. اینها بخشی از اخبار شهرها بود که برایت تعریف کردیم. آثار بعضیشان هنوز پا بر جاست و بقایای بعضی دیگر محو شده است. در واقع ما به آنها بد نکردیم، بلکه آنها خودشان در حق خود بد کردند. وقتی هم که عذاب الهی فرا رسید، بت‌هایی که به جای خدا می پرستیدند، دردی از آنها دوا نکرد. تازه برایشان جز بلا و بدبختی بیشتر نتیجه‌ای نداشت. این چنین است عذاب خدا وقتی شهرهایی را عذاب می کند که مردمش بدکارند. بله، مجازاتش زجرآور و شدید است. در این داستانها درس عبرتی است برای کسانی که از عذاب آخرت بترسند. آن روز روزی است که مردم را به خاطرش جمع می کنند و همگان آن را به چشمشان می بینند. قیامت را به وقت معینش برپا می کنیم و آن را عقب نمی اندازیم. روزی که آن زمان برسد، دیگر کسی حرفی نمی زند جز با اجازه خدا. آن روز گروهی از مردم بدبختند و گروهی خوشبخت. اما آنها که خود را بدبخت کرده اند، در آتشند و آنجا عربده و فریاد می کشند و تا آسمانها و زمین آن جهان پابرجاست، در آتش ماندنی اند، مگر آن که خدا نجاتشان دهد. او هر کاری بخواهد می کند. اما آنان که به توفیق الهی خوشبخت شده اند، تا آسمانها و زمین آن جهان پابرجاست، در بهشت ماندنی اند، مگر آن که خدا جز این بخواهد که نمی خواهد. آخر بهشت بخششی است قطع نشدنی. پس شک نکن که آنچه آنها می پرستند بی خاصیت است. اینها فقط همون چیزهایی را می پرستند که پدرانشان در گذشته می پرستیدند. ما هم حتما حقشان را کامل کف دستشان می گذاریم بدون کم و کاست. به موسی هم تورات را دادیم، ولی بر سر آن اختلاف پیش آمد. اگر خدا مقدر نکرده بود که مردم مدتی در زمین زندگی کنند، کار یهودی‌ها یکسره می‌شد. البته آنها هنوز هم درباره تورات بد جور شک دارند. حتما خدا کارهای هر طرف را کامل به آنها پس می‌دهد، چون او از کارهایشان آگاه است. پس همانطور که مأموریت یافته‌ای ثابت قدم باش. کسانی هم که با تو رو به سوی خدا آورده اند ثابت قدم باشند. مبادا سرکشی کنید که خدا کارهایتان را می‌بیند. همچنین به بدکارها گرایش پیدا نکنید که آتش شما را می‌سوزاند و غیر خدا هیچ یار و یاوری نخواهید داشت. نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا را در فاصله صبح تا اوایل شب بخوان، زیرا کارهای خوب مانند نماز بدی‌ها را از بین می‌برد. این نوعی یادآوری است برای کسانی که به خود می آیند. در برابر آزار بت‌پرست‌ها هم صبوری کن که خدا پاداش درستکاران را پایمال نمی کند. چرا در بین ملت‌های گذشته مصلحان دلسوزی نبودند که جلوی فساد در جامعه را بگیرند؟ فقط عده کمی بودند که به وظیفه خودشان عمل کردند و ما هم نجاتشان دادیم. ولی بیشترشان که ستمگر و گناهکار بودند، به عیاشی و خوشگذرانی سرگرم شدند. خدا بنا ندارد که بیدلیل و از روی ظلم شهری را نابود کند که مردمش دنبال اصلاحند. اگر خدا می‌خواست، همه انسان‌ها را به زور گروهی یک دست می‌کرد. آنها همیشه در اختلاف به سر می‌برند، مگر آنانی که خدا دستشان را بگیرد و برای همین هم آنان را آفریده است. البته این وعده خدا حتمی است. حتماً جهنم را از همه جنیان و آدمیان اختلاف انداز پر می‌کنم. همه این داستان‌های پیامبران را که برایت نقل کردیم برای این بود که دلت را با آن قرص کنیم. در این داستان‌ها حقایقی برایت روشن شد و نوعی پند و یادآوری برای مؤمنان بود. به کسانی که ایمان نمی‌آورند بگو هر کاری از دستتان برمی‌آید بکنید، ما هم به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم. ولی منتظر عاقبت کارهایتان باشید که ما هم منتظر میمانیم. اسرار آسمان‌ها و زمین از جمله عاقبت تو و بت‌پرست‌ها فقط در اختیار خداست و همه کارها به او ختم می‌شود. پس فقط بنده او باش و به او توکل کن که خدا از کارهایتان بی‌خبر نیست. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می‌گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا و یبشر المؤمنین